أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه بیش از 200 مسئله در ابواب مختلف راجع به عمید و اما صحبت کردند، در حالی که مسئله فعلا سالبه به انتفاع موضوعی و رساله مرحوم سیدم رساله عملی است برای عموم مردم. و چرا ایشون این مسائل را منعقد کردن در عروه آوردن نمیدانم. در اینجا هم سه چهار تا مسئله راجع به عبید و عما در اینجا آورده شده آمده است، و چون که مسائل سالبه به انتفاع موضوعه، بحث امروزمون راجع به مسئله 46 است. و چیز دیگری که اینجا هست اینه که این مسئله 46 رو ایشون 8 مسئله در این مسئله آوردن و گرچه خودشون هم می فرماید فیه مسائل اول دوم سوم تا هشتم، و قاعده اقتضا می کرد این که مسئله 46 که گفتند مسئله 47 بگند، اما مسئله 1-2 تا میره مسئله 8. و این هم ظاهرا نباید چنین باشه، باید 8 مسئله 9 مسئله اینجا عنوان کرده باشند و 46 بعد برن 47، اما 8 مسئله در یک مسئله عنوان میکنند بعد مسئله 47 عنوان میکنند. برای خاطر اینکه این 8 مسئله رو چه ربطی بهش بدند، اول یه مقدمه ای درست میکنند که اون مقدمه هم باز با عروه و رساله عملیه نمیخوانند، و اون که به رساله و مسئله عملیه میخورد همون اول فیه مسائل الاولا، و این مسائل راجع به فسخ هر 8 مسئله که اگر فسخی واقع شد مسئله چی؟ حالا این فسخ یه دفعه فسخ از طرفینه، یه دفعه فسخ از مالک، فسخ از عامل، گاهی هم فسخ نیست، انفساخ احدهما مردن، مال را دزد برد، که مضاربه چون که صاحب نداره، یا این که مضاربه چون که مال نداره منفسخ میشه. وقت آیا حکم فسخ و انفساخ فرق میکنه یا نه، در این باره هم یه مقدار صحبت میکنم. توجه دارید، لذا مرحوم سید اول توجه میدن اینی که مضاربه یک عقد جائزه، معناش اینه که هر کدام بخوان به هم بزنن میتوانن. آیا میتوانن شرط لزوم کنن؟ سابقا صحبت کردن که مثلا عامله بگید مضاربه میکنم یک ساله، قبل یک سال حق نداشته باشید فسخ بکنید. یا مالکه بگید من پول رو میدم مضاربه، اما تا یک سال تو عامل حق نداشته باشی معامله رو به هم بزنی. آیا میشه یا نه؟ سابقا صحبت کردند، مشهور در میان فقها ها میگفتن نمیشه، برای اینکه شرط مخالف با مقتضای عقده، مخالف با کتاب و سنته. و مرحوم سید میگفتن نه میشه، مخالف با مقتضای عقل نیست، مخالف با اطلاق. که برگشت مسئله بالاخره این شد که یه دفعه میگید که عقد جائز عقد لازم باشد، خب این نه نمیشه. اما یه دفعه نمیگید عقد جائز عقد لازم باشد، میگید همین عقد جائز را تو حق فسخ کردن نداری. خب مرحوم سید میگفتن چه اشکال دارد این؟ البته خلاف مشهوره، ما پذیرفتیم حرف مرحوم سید را و گفتیم که شرط وقتی مخالف با مقتضای عقد، مخالف با کتاب و سنته که با کتاب و سنت بجنگه. اما یه دفعه میگید من کتاب و سنت قبول دارم، مضاربه را قبول دارم، عقد جائزه، اما تو حق این فسخ نداشته باشی، خب اشکال نداره. لذا در اینجا هم همین رو میفرماین، میفرماین مضاربه عقد جائزه، مگر این که از طرف مالک یا از طرف عامل شرطی بشه. اگر شرطی بشه میشه لازم، که اینجا اسمش هم زرن عقد لازم. البته عقد لازم نمی گفتن بهتر بود، ولی بالاخره اسمش هم زرن عقد لازم. وقت روی همین یه فرعهایی که خلاصه اون مسائل آینده اینجا ذکر می کنم، برای این که همه مون روشن بشیم، چون تاریکیم، یک ماه بیشتر نمیدونم تعطیلی بوده، معلوم است که ذهن ما مشغول به این مسائل نیست. اجازه بدید عبارات مرحوم سید رو بخونم تا یه مقدار روشن بشه. می‌فرمایند مسئله 46، قد عرفت ان المضاربه من العقود الجائزه و انه يجوز لكل منهما الفسخ اذا لم يشترط یا اذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم. که این عقد لازم رو هم سابقا گفتن عقد جائز هم باشه، طورینی که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن که ما عرض کردیم اصلا در ضمن عقد نمیخواد، برای اینکه ما شرط ابتدایی رو ممضا میدونیم، همین مقدار که شرط بکنه ولا ابتداعا بدون اینکه در ضمن عقدی باشد گفتیم که جائزه. الا این که شهرت به سزایی هم هست، گفتن نه این شرط مخالف با مقتضای عقد و جایز نیست، یا در اون ضمن عقدش شهرت گفته باید در ضمن عقد لازم باشد، اصل و در ضمن عقد نباشه شرط ابتداییست نمیشه، اگرم در ضمن عقد جایز باشه اون هم نمیشه. شهرت ای را گفته خوب باشه، چه اشکال داره؟ باشه اونم باشه، چه اشکال داره؟ چرا؟ اگر دلیل که نداریم، اگر دلیل اجماع گفتن در ضمن عقد باید باشه، خب حالا ما عقد جائز را در ضمن مضاربه یه شرط میکنیم. خود مشهورم سابقا شما یادتون نی، سابقا هم همون مشهور گفته بودن که شروط اگر در ضمن مضاربه اومد اینا لازم الوفاست. مرحوم صاحب جواهر همین رو گفتن چه جور شد در سایر شرایط میگید اما در خصوص این شرط میگید نه، دیگه تفاوتی که نیست عقد چه اون شرط باشد چه اون شرط باشد. و علاق کل حالین این که شرط باید در ضمن عقد باشد اونم عقد لازم، هیچ کدامش دلیل نداره، فقط دلیل اجماعش هم صاحب جواهر قبول ندارند. و همینطور که ایشون هم میگن یه چیزهای عقلیه و ما بخوایم حالا با اون اجماع یه تعبد درست بکنیم، این که شرط باید در ضمن عقد باشد اونم در ضمن عقد لازم باشد، ظاهراً هیچ فرق نداره. اگر من و شما با هم شرطی کردیم این که ساعت 8 هر روز بیایید و منم شرط میکنم این که ساعت 8 بیایم، یا این که من ساعت 8 بیایم و شما هم به من 100 تومان بدی، خب اوفو به شروط میگه وفا به این شرط کن. حالا ما بگیم نه باید یه عقدی درست بکنیم اول، مثلا بیعی بکنیم بعد در ضمن بیع بگیم به شرط کذا کذا، یعنی ظاهر هیچ فرق نداره. و حالا بر فرضم اجماع ها بپذیریم این که در ضمن عقد لازم باشد نجائز، اون هم علی ظاهر وسی نداره. لذا اون فرمایش مرحوم سید این فرماین اذا لم یشترط لزومها، این تقریبا اجماع هست، این که در ضمن مضاربه بخواد لزوم بکنه جائز و لازم بکنه نمیشه، گفتن برای اینکه مخالفه با مقتضای عقده، ایشون میگن میشه. فی ضمن عقد لازم اجماع دارد یا شهرت به سزا داره که باید در ضمن عقد باشه اونم عقد لازم، اون وقت یه جمله شو مرحوم سید قبول نداره، یه جمله شو قبول دارم، یعنی اون که باید شرط در مضاربه لزوم نمیشه ای را قبول ندارم، اما فی ضمن عقد لازم شرط باید در ضمن عقد لازم باشه ای را قبول کردم. اما اگر یادتون باشه سابقا میفرمودن در ضمن عقد باید باشد، لازم باشد یا غیر لازم. شاید دو سه مرتبه هم در همین کتاب مزاربه ایشون این جمله رو تکرار کردن، اما حالا اینجا میفرمایه فی ضمن عقد لازم. حالا برسیم میرم سم، این تا اینجا. حالا سم قد یحصل الفسخ من احدهما، یا مالک یا عامل، فقد یحصل البطلان والانفساخ. گاهی مضاربه رو فسخش میکنن، گاهی مضاربه منفسخ میشه. لموت او جنون او تلف مال تجاره به تمامها او لعدم امکان تجاره لمانعین. میخواد باید بره مسافرت مضاربه کنه، حالا راه ناامنه نمیتونه بره، مانع تو کاره، او نحو ذلک. این بقید یحصل البطلان والانفساخ، این درسته؟ انفساخش خوبه، یعنی عقد مضاربه مانع اومد تو کار نمیتونه کار بکنه، خب میشه منفسخ، اما میشه باطل. یعنی علی ظاهر عبارت خوبی نباشه. لذا اگر فرموده بودن که قد یحصل الفسخ و قد یحصل الانفساخ، اما قد یحصل البطلان والانفساخ که این مترادف دیگه، اونجا که انفساخ باطله، اونجا که باطل منفسخه. نه ما بحثمون است که از حال به بعد دیگه
انفساخ در صورت مانع است، دو مفهوم است.
نه دیگه خودشون مترادف آوردن دیگه، حرف در اینه اونجاها که منفسخه آیا بطلان بر او صادقه یا نه. مرحوم سید مسکه میگن صادقه، مثلا اگر بگیم بقد یحصل الانفساخ لموت او جنون او تلف مال تجاره به تمامها او لعدم امکان تجاره، وقد یحصل البطلان لمانعین. اینا ظاهرا بشه درستش بکنیم، برای اینکه مبتلات نماز کجاست؟ اونجا که چیزی بیاد او را باطلش بکنه. و اما اگر مانعی نباشه و مضاربه خود به خود از بین بره، ظاهرا این منبتل هم اسمش نمیشه گذاشت، برای که بطل تو منبتل. باید بگیم انفساخ بطلان ظاهرا نمیشه، الا اینکه این وقت یحصل البطلان ولی انفساخ رو بگیم، این عطف تفسیری نیست. بطلانش اونجا کلمان لمانعین باشه، انفساخش اونجا که خود به خود باشه. اینجوری درستش بکنیم. حالا فلا بد من التکلم فی حکمهما، یعنی در نسخ و انفساخ باید حرف بزنیم. از چه حیث حرف بزنیم؟ من حیث و استحقاق العامل للاجره و عدمهی. اگر معامله فسخ شد یا منفسخ شد، اون عامل که یک سال کار کرده اجرت عمل داره یا اجرت عمل نداره؟ باید این روش بحث بکنیم. فلا بد من التکلم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للاجره و عدمه و من حیث وجوب الانزاز علیه و عدمه. اگر جنسه باید جنس و پول بکنه یا نه لازم نیم. اذا کان بالمال عروس و من حیث وجوب الجباب علیه و عدمه. اگر نسیه داده باید نسیه ها را جمع بکنه یا نه لازم نیم. اذا کان بهی دیونن علی الناس و من حیث وجوب رد الی المالک و عدمه. آیا مضاربه رو وقتی فسخ شد یا منفسخ شد باید پول را رد بکنه یا همین مقدار که تخلیه کرد کفایت میکنه؟ و کون الاجرت علیه آلا. اگر این بخواد رد بکنه اجرتی که هست، مثلا بخواد جنس را از شهری به شهر دیگه بیاره، اجرتش مالکی. فنقول، دو دفعه همونا را یه مقدار تکرار میکنه. فنقول اما ان یکون الفسخ من المالک او العامل و ایزن اما ان یکون قبل شروع فی التجاره او فی مقدماتها او بعده، بعد شروع، قبل ظهور الرب او بعده، فی الاسنا او بعد تمام التجاره، بعد انزاز الجمیع او البعض او قبل انزاز، که پول بکنه قبل القسمه او بعدها، و بیان و احکامها فی طی مسائل. حالا هشت مسئله اینجا ذکر میکنن. الاولا
بطلان آقای امر قهریه،
خب اون که تمام شد، حالا اون که تمام شد، حالا این جواب بدید. بیان احکامها فی تل فی طی مسائل الاولا. از اونجا تا اینجا برای مقلد هیچ فایده نداره، برای مجتهد هم مثل شما هیچ فایده نداره، برای خاطر اینکه ایشون این هشت مسئله اینه. اولش اذا کان الفسق اول انفساخ ولم یشرع فی العمل. خب همین جوری اذا کان الانفساخ، اذا کان من المالک، اذا کان من العامل، و اینقدر معطل کردن، نمیدونم چی در نظر مبارکشون بوده. علی ظاهر ایشون به جای قد عرفته باید بگن مسئله 46 اذا کان الفسق اول انفساخ ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدماته. این مسئله اولمونه. حالا یه مقدار خلاصه میگن، دو دفعه همون خلاصه ها را خلاصه میکنن، ثم هشت مسئله از این خلاصه ها ذکر میفرماین. بنابراین برای این که امروز روز اولمون روشن بشیم خوبه، اما تا اینجا باید مرحوم سید خودشون یه قلمی روش کشیده باشن، بگن مسئله 46 این مسئله‌ای که میخواییم بخونیم. حالا مسئله 46 که اینجا مسئله اولا، هشتا مسئله داریم. الاولا اذا کان الفسخ اول انفساخ ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدماته. این ولا اشکال ولا شیء له ولا علیه. عقد مضاربه رو بستن، پولم عامل گلف، حالا احده ما فسخش کردن. خب هیچی، حالا که فسخ کردن میره پولا برمیگردونه به اون آقا. این معلومه دیگه، حرفم نداره الا این که تو اون فی مقدماتهی ایشون یه مقدار باید صحبت کنن، اصلا صحبت نکردن. مثل این که پول و گرفت، این باید مقاضی تهیه کنه، رب مقاضی تهیه کرد. باید جنس بخره، رب جنس خرید. باید شاگرد بگیره، شاگرد گرفت. اون وقت قبل از خرید و فروش معامله فسخ شد. حالا این مقدماتی که درست شده، این مقدمات را این عامله آیا چیزی میبره چیزی نمیبره، این صدماتی که کشیده چیه، این ضررهایی که دیده مال کیه، مرحوم سید اصلا متعرض میشن. و این خیلی لازم بود دیگه. و علی ظاهر باید بگیم که شروع در مضاربه مثل اونجاست که داد و ستدی کرده باشه. ازا میشه مسئله سوم که اگر داد و ستدی شد و پس از داد و ستد معامله رو فسخش کردن، حالا این صدماتی که عامله دیده، این پولی که یه مقدار مالک پیش عامل داشته، ضررهایی که شده، اینا مال کی؟ مال چی؟ در مسئله سوم میرسیم، میگن که خیلی خوب، اونم بعد میان صحبت میکنن دیگه. لذا تو مسئله سوم باید صحبت کرد. وقت اینجور میشه که اذا لم یشروع فی المضاربه، این اعم است از این که شروع در مقدمات کرده باشد یا شروع در داد و ستد کرده باشد، تفاوتی هیچ نداره. وقتی تفاوت نداشت، پس این جمله مرحوم سید که میفرمایند اذا لم یشروع در معامله او فی مقدماته، این علی ظاهر نفرموده بودن بهتر بود، یا باید درباره صحبت رو کنن، صحبت نکردن. کرده اگه اونجا که کرده چی؟ نمیرسیم دیگه، خب همین دیگه، نمیرسیم. اگر بعد راجع به مقدمات صحبت کرده بودند خب بود، و اما این لفظ مقدمات اینجا آوردن تو دردسر انداختن، اما رو صحبت نکردن. و علی ظاهر باید بگیم که همین مقدار که شروع کرد، شروع در داد و ستد باشد یا شروع در مقدمات باشد، تفاوت نمی کنن. پس چون تفاوت نمی کنه، ذکر مقدمات در اینجا آوردن وجهی نداره.
در مسئله بعد از مقدمات سفر ذکر
نه ذکر نمی کنه. نه حالا می رسیم مسئله یه سال سرم می خونی. این ولم یشروع فی العمل ولا فی مقدماته، این لفظ جای خوبه که عمل با مقدمات تفاوت مسئله داشته باشه، و اما اگر تفاوت نداشته باشه، همین جمله اذا کان الفصل اول انفساخ ولم یشروع فلا اشکال ولا شیء له ولا علی، تمام میشه مسئله. جایی این خوبه که بگیم ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدماته، وقت بعد بگیم فان شرع فی العمل مسئلش اینه و ان شرع فی مقدماته مسئلش این نیست و تفاوت داره تا اونجا که شروع در داد و ستر کرده باشه. ولی علی ظاهر حالا که ایشون نگفتن ما بگیم این که تفاوتی نیست بین این که شروع در مقدمات کرده باشد یا شروع در داد و ستد. اگر شروع نکرده باشد اصلا باید بگیم که خب معلومه دیگه، لا له ولا علی، معامله منفسخ، معامله را فسخ کردند، باید پول را به مالک برگردونه و نه او چیزی باید ببره نه او چیزی باید بده. چنانچه اگر شروع در داد و ستد کرده باشند، حالا فرق نمی کنه شروع در داد و ستد کرده یا شروع در مقدمات کرده، بله بله دیگه مسئله بعد امینه دیگه. اذا کان الفصل او انفساخ ولم یشرف فی العمل ولا فی مقدماته فلا اشکال ولا شیء له ولا علی، این عامله نه چیز میبره نه چیزی ضرر داره. و این عزیزم نیست دیگه. و ان کان بعد تمام العمل ولی انزاز، مثلا بنا بوده یک سال مضاربه بکنن، یک سالش تمام شده، الانم پول موجوده، خب پول را میده به مالک، حالا این وضعش چی؟ میفرمایند فکذالک، این عامله نه ضرر میکند نه نفع میکند الا اون ربح را داره. از ما حصول ربح یختصمانهی، اونجا که ربحی تو کار باشه که با هم قسمت میکند. و مع عدمهی لا شیء للعامل ولا علی، و اگر هم ربحی تو کار نیست عامله نه چیزی میبره نه چیزی باید بده. این حصلت خساره، برای این که این مال پیشش امانت بوده، ید زمانی نیست، این مضاربه خسارت کرده، از پول باید کم بشه، مالکه ضرر میکنه، عامله هیچی. و مع عدمهی عدم ریب لا شیء للعامل ولا علیه ان حصلت خساره الا ان یشترط المالک کونها بینهما علی الاقوى من صحت هذا الشرط. سابقا صحبت کردن یادتون باشه که می فرمودن که عامل چیزی براش نیست اگر خسارت اومد، مگر اینکه شرط بکنه، بگید مضاربه بات میکنم یک ساله، اگر مال تلف شد تو ضامن. گفتن طوری نی، این علل اقوام باز در همون جا اگر یادتون باشه شهرت میگفت که نمیشه، و مخالف با مقتضای عقده، برای اینکه عقد میگه خسارت مال مالک نه عامل، این میخواد گردن عامل بذاره، مخالف با مقتضای عقده، برمیگرده مخالف با کتاب و سنت، جایز نی. با جواب میدادند مثل همونجا که نمیگه این مضاربه خسارت بردار هست یا نه. اینجور نمیگه تا بگی مخالف با مقتضای عقده، میگه که میدونم خسارت با منه، الا اینکه خسارت رو تو باید بدی با شرط. اینجور درست میکنه، مخالف با کتاب و سنت نمیشه، مخالف با مقتضای عقدم نمیشه. الا ان یشترط المالک کونها بینهما، که خسارت بینهما باشه. علل اقوام صحت هذا الشهر او یشترط او یشترط العامل یا یشترط او یشترط العامل علی المالک شیئا ان لم یحصل ربحون. این هم سابقا صحبت کردن که میگه از یک میلیون میگیرم و مضاربه میکنم، اینا زیاد الان تو بانگا زیاد هست اینا، که خسارت رو تحمل نمیکنه، تقبل نمیکنه، و یا این طرف یا اون طرف. حالا الان اینجا اینجور میگه یک میلیون بت میدم مضاربه کن، اگر خسارت کردی من خسارتشو میکشم. او یشترط العامل علی المالک شیئا ان لم یحصل ربحون. و ربما یظهر من اطلاق بعضهم ثبوت و اجرت المیس مع عدم الرب ولا وجه له. این رو من نمیدونم چی صاحب جواهر نسبت نمیدن، اما علی کل حال مرحوم سید نسبت می به بعض، شاید ایشون بعض رو پیدا کرده باشن اما صاحب جواهر پیدا نکردند. و اون اینه که اگر مضاربه ربحی تو کار نیمد، بعضی ها گفتن این عامله یک سال کار کرده، نمیشه این یک سال کارش از بین بره، و چون نمیشه پس یه چیزی مالک به این عامل باید بده. مرحوم سید میگه خب بچه چی؟ برای اینکه خودش اقدام کرده است به این مضاربه، این مضاربم ربح نکرده، مثل اونجاست که با پول خودش کار کرده باشد ربحی نکرده باشد، و همونجا که هیچی اینجا هم هیچی، ظاهرن هیچ وجه نداره. از همین جهت هم مرحوم سعید میگن لا وچله، که ما بگیم در باب مضاربه اگر ربحی نشود مالک جبران خسارت عمل عامل رو بکنن. و رو به ما یظهر من اطلاق به هزهم ثبوت و اجرت المیس مع عدم ربح ولا وجه له اصلا. چرا ولا و؟ لأن بناء المضاربه على عدم استحقاق العامل شیء سوى ربح على فرض حصول ربح كما في الجعاله، هم همینطور است. میگه هر که ماشین مرا پیدا کرد یه میلیون بهش میده، این آقا هم مدت ها میگرده ماشین پیدا نمیکنه، خب هیچی. در مضاربه هم همینه، این آقا یک سال کار میکنه ربحی نشد، خب هیچی. حالا ما بگیم که نه، این یک سال، این یک سال کار بر گردن آقای مالک ربح به مالک نداده، باید این مالک خسارت عمل او را هم بکشه. نه خب بنا عمل مسلم که این اقدام کرده بوده. لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل شيء سوى الربح على فرض حصوله، در اینجا ربحی که حاصل نشده، پس بنابراین هیچی عامله نباید ببره. کما فی الجعاله هم چنین است. بله،
فصل میخونه، به خاطر فصل کردنش نهایت عهده داره اون
نه دیگه، پس عقد جایز دیگه. همین اینا تو مسئله دوم میگن
به خاطر این باشه. بله مقتضای عقد مضاربه اینه که اگه ربح باشه بینم اما ما مادامی چه پس نکنه دا یه وقت در بین
این که میشه عقد لازم
در بین کار راه مرابه بله عوام و نوت فصل میکنه.
همینو مرحوم سید میگن و بحث فردامونه. بحث فردامون یه مقداری جنجال آفرینه و بحث فردا همینه که خب این مالکه فسخ کرده تو وسط کار و حالا تو وسط کار که معامله اومده کم کم به جایی برسونه ربحی ببره ناگهان فسخ میکنه معامله را، پس این گویا ضرر کرده. مرحوم سید میگن نه، کسی که اقدام بر عقد جائز بکنه معناش همینه، باید پی اینا به خودش بماله که یه دفعه در وسط فسخ میشه. آیا این عرفیت داره نداره؟ من مشکلمه این همه فرمایش ایشونه که خب آقا این 1,000,000 گرفت داره معامله میکنه، مقدماتش رو درست کرده، اگه یه مقدار صبر بکنه یه استفاده حسابی میبره، حالا بالکه در وسط لج میکنه مضاربه رو به هم میزنه. مشکل عرف نمیفسنده که بگیم هیچی، این عامله بره دنبال کارش. مرحوم سید میگه عامله بره دنبال کارش برای خاطر اینکه اقدام کرده است بر یه عقدی که اون عقده اینست که میتواند مالکه به همش بزنه. من مشکلمه، خودتون توش فکر بکنید ببینید که فخن همینست که مرحوم سید میگن قاعده همینه، اما این عرفیت داره یا نه؟ اگه عرفیت نداشته باشه اون وقت چه باید بگیم؟ حتما روش فکر بکنید تا فردا انشاءالله.